أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که ممکن در بقا هم احتیاج به علت داره، همونطوری که در حدوث. دلیل مشهور اینه که سر احتیاج به علت امکان و شیء بعد از حدوث هم ممکنه، هیچ وقت از این امکان جدا نمیشه. پس علت حاجت دائمی هم در حدوث هست هم در بقا، پس باید حاجت هم دائمی باشه هم حدوث هم بقا. استدلالی که مرحوم آخوند آوردن این بود که وجود معلول وجودی است که عین تعلق و وابستگیه. خب اگر وجودی عین تعلق و وابستگی بود، نمیتونه متعلق نداشته باشه. هر آنی که متعلق نداشته باشه، خود او هم باید نباشه، برای اینکه تعلق بدون متعلق محال. تا در مقابل متکلمانی هستند که قائلن به اینکه نه، ممکن فقط در پیدایش در حدوث احتیاج به علت داره، ولی به مجرد اینکه پیدا شد دیگه لازم نیست علت وجود داشته باشه، علت نمیخواد. مثال اینا ادلهشون همین مثال هاست. دلیلشون اینه که ما میبینیم یه بنایی ساختمانی رو میسازه، ولی خود بنا میمیره ولی ساختمان میمانه. یا خیاطی لباسی رو میدوزه، اون لباس میمانه با اینکه خیاط از دنیا رفته. پس معلوم میشه که معلول در بقا احتیاج به علت نداره. آخوند میفرمایند که و مستدل به المتکلم فی ما ادعا من عدم حاجت المعلول الى العلت فی البقاء من الامثلة کل بناء والبناء واللباس والخیاط. فرمان اینا به خاطر اینکه اصلا علت را تشخیص ندادن. مغالطتون، این استدلال نیست، اینا مغالطه است. ناشعتون من عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرض. یه چیزای حقیقیه، یه چیزای مجازی. بین حقیقت و مجازشون نتونستن فرق بذارن، اومدن یه همچین استدلالایی کردن و بر اساس این استدلالها به یک مدعایی معتقد شدن. ای عدم الفرق بین العلت الحقیقیه و العلت المعده، فإن العلت المعده انما يتوقف عليها استعداد. علت معده را اصلا معد میگن چون فاعل استعداده. معد یعنی دهنده استعداد، چیزی که نقش داره در استعداد. حالا دهندم به معنای فاعل هم لازم نیست باشه، چون علت در فلسفه به معنای ما یتوقف علیه شیء. موعد یعنی ما یتوقف علیه الاستعداد، اون چیزی که استعداد بر او متوقفه، این میشه موعد. سواء کان علتا تامتا للاستعداد ام علتا ناقصتن له ام معدن له. برای پیدایش یک درخت باید استعداد درخت در دانه پیدا بشه. استعداد هم اینجا یه پاورقی می نویسیم، الاستعداد و بیر القوت فی المعنا و اخص منه مطلقا به حسب المصداق. قوه یعنی توانایی، یعنی قابلیت، اما هر نوع قابلیتی رو بهش استعداد نمیگن. پس به چی میگن استعداد؟ بفرمایید. هر قابلیتی رو استعداد نمیگن. در نهایه داشت، در خیلی جاهای دیگه هم داره که استعداد به اون قوه غریبه میگن، یعنی قوه ای که ها بعد از اون دیگه فعلیت باید محقق بشه. فإن الاستعداد هو القوة القريبة والقوة القريبة من الفعل. این درخت یا نهال یا اون جوانه که حالا بالاخره همش درخته، از کوچیک تا بزرگش درخت، برای اینکه محقق بشه یه استعدادی باید در اون دانه باشه. اون استعداد وقتی تو گونی دانه نیست، وقتی میارنش تو خا دم مزرعه اون وقت هم نیست، اون وقت هم که میکارن بازم نیست. اون وقتی که کاشتن و آب دادن و کاراش شد و حالاست که میخواد جوانه بزنه، اونو بهش میگن استعداد. اون استعداد، خب اون استعداد همه عواملی که در این استعداد نقش دارن به اونا میگن چی؟ موعد. اون عوامل چی هست؟ آب، خاک، نور، کشاورز، تراکتوری که اینو بار کرده آورده از انبار، حتی اون گونی که گذاشتن توش آوردن، بالاخره همه اینا میشن موعد. موعد اون چیزیست که استعداد بر اون متوقفه، چون علت استعداد اصلا تو لفظش خابیده. موعد یعنی استعداد آور. حالا خواه علت تامه استعداد باشه مثل همه این عوامل، یا علت ناقصه باشه، البته همه این عوامل به اضافه خدای متعال، چون اون خداست که امداد میکنه این وجود رو و وجودش رو ادامه میده به حرکت جوهری. از وقتی که دفن میشه حتی اونی هم که داره میاد، خدا داره میاره. چون این حرکت جوهری، چون دست شما که میره بالا خدا میبره. اگه دست شما رو که میره بالا خدا میبره، دیگه به طور به طریق اولا اون گندم رو از انبار تا مزرعه خدا میاره. حالا چرا دست شما رو خدا میبره بالا؟ بارها شاید اینجا گفته باشیم، گفتیم دست شما که میخواد باشه سر جای خودش، اصلا نمیخواد بره بالا، همین که هست. اون آن اول به وجود کی هست؟ به چی هست؟ آیا به ذات هست؟ یعنی واجب الوجوده؟ یا نه همون آن اول که هست به ایجاد خداست؟ حالا اگه نره بالا برای آن دومش، همین بحثه که ممکن در بقا احتیاجی به چی داره؟ به علت. پس اگه همونجا هست به چیه؟ به فاعلیت خداست، به علیت خداست. حالا اگه نمیخواد اینجا باشه، میخواد چی باشه؟ بره. یعنی به صورت سیال باشه. چه فرق میکنه؟ اگه به صورت نقطه بخواد وجود داشته باشه یا به صورت یک خط ممتد، اون موجده باید این وجود رو در بقا چه کار کنه؟ بیاره. موجده هست که این وجود رو داره میده. پس اون خداست که داره دست رو بهش وجود میده به صورت ممتد. پس من چه کارم؟ من اینجا صاحب اختیارم. هر جوری که من اختیار کنم خدا چه کار میکنه؟ ایجاد میکنه. و اینه که هر چی در این عالم انجام میدن فاعلها، چه مختار و چه غیر مختار، به اذن الله. این به اذن الله اذن تشریفاتی نیست که شما میگی آقا اجازه میدی، با اجازه شما من از ماشین پیاده میشم. نه خیر آقا، این اذن همون تأثیر تکوینی خدای متعال در اشیا. پس خدای متعال با تمام اون علل و عوامل میشن علت تامه استعداد. علت ناقص هم که هر کدوم جدا 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 وقتی نگاه کنی، یا علت مؤده. علت مؤده یعنی یه چیزی که برای این استعداد یه استعداد دیگه لازم بوده، اون استعداد متوقف بر این بود. برای اینکه استعداد این پیدا بشه در این نوع دانه که بشه درخت، خب این دانه تو انبار بود، باید استعداد اینو پیدا کنه که بره زیر خاک. استعداد اینه که پیدا کنه که بره زیر خاک، باید بیاد دم خاک، از تو انبار و ساختمون بیاد بیرون، بیاد توی مزرعه. پس استعداد رفتن زیر خاک یه عللی داره، اون علل میشن موعد برای این استعداد. تازه خود این استعداد موعد برای چیه؟ برای اون استعدادی که استعداد درخت شدن. چون تا نیاد و این استعداد اول پیدا نشه، اون استعداد دوم پیدا نمیشه. خب اگه اینطور شد، علت موعده اونیست که استعداد بر اون متوقفه. و واضحون ان نفس سل استعداده یزول عند تحقق المستعد له و هو المعلوم. وقتی دانه تبدیل به درخت شد، دیگه استعداد درخت وجود نداره. چون استعداد یعنی همون قوه، قوه ملازم است با فقدان. الان فعلیت اومده، وجدان اومده. خب اگه خود استعداد نیست، علت تامش اصلا میشه باشه؟ به نظر فیلسوف نمیشه باشه. چون اگه علت تامه باشه، وجود معلول چیه؟ ضرور. پس علت تامش باید نباشه تا معلول محقق بشه. این همونه که میگن موعد ضرورت داره که معدوم بشه هنگام وجود معلوم. منتها اگر معد رو به معنای اون علت تامه گرفتی باید معدوم بشه. علت تامه یعنی اگه 10 چیزه باید این 10 چیز نباشه، اما اگه 9 تاش باشه چی؟ اشکال نداره. چونی که نمیشه باشه و اثرش نباشه اون علت تامه است. پس بنابراین خود استعداد یزول عند تحقق المستعد له و هو المعلول و واضح انه لابد من زوال علت تامه للاستعداد. ایزن از لو کانت العلت التامت للاستعداد موجودتن استحال زوال الاستعداد. البته ما این حرف رو قبول نداریم، ولی حالا داریم طبق نظر قوم ما میگیم که علت تامش هم باشه ولی خودش نباشه. ولذا قالوا لابد من زوال المعد حتی يتحقق المعلول. یعنی علت معده اون نیست که باید از بین بره تا معلول محقق بشه، این نسبت به این علت تامه میگن. نعم العلت الناقصة للاستعداد يجوز أن يكون باقيا عند زوال الاستعداد. پس اینکه بعضی جاها موعد هست، این به خاطر اینکه اون معده علت تامه نیست، جزء العلت و جزء العلت کاری ازش نمیاد، وجودش کل عدمه. این که میگن معد مثلا بنا معده، خیاط معده، خب لازم نیست که حتما از بین بره، که وقتی بنا ساخت اونو ساخت که حالا حتما لازم نیست خودش بمیره. خب میشه باشدم اونی که متکلم میگفت این بود که لازم نیست باشه. حالا آخوند جوابشون اینه، میفرمایند که اینا مغالطه است تو استدلالشون، چون فرق نذاشتن بین علت بالذات و علت بالعرض، یعنی علت حقیقی و چیزی که علت نیست. اصلا خودش میگن علت، چون علت ما یتوقف علیه شیئه، اگه چیزی که وجود معلول برش متوقفه باید وقتی وجود معلول هست اونم باشه، در حالی که این که لازم نیست باشه. پس علت معده این که در همه کتاب‌های فلسفی پر کردن که علت معده علت نیست الا مجازن، به خاطر اینه. پس بنابراین اینا چون فرق نذاشتن بین علت حقیقی و علت معد این حرف رو زدن، وقت حضرت استاد آیت الله جوادی دام از الله فرمودن که و سر فی عدم الفرق هازا، سر این که این فرق رو نتونستن بذارن چیه؟ اینه توهم ان العلیت من الامور المحسوسه، فکر کردن که علیت مثل رنگ میمونه، مثل گرمی و سردی میمونه، چیزیست که حس میتونه به او برسه. فکر کردن علیت اصلا از امور محسوسه، در حالی که حس فقط تقارن و تعاقب را درک، علیت یعنی تأثیر الف در با، اینکه وجود الف نقش داره در با، اونو حس نمیتونه. اصلا حس خود جوهر الف رو نمیتونه ببینه، درک بکنه، تا چه برسه به علیتشو. حس همه محسوسات رو درک میکنه. محسوسات گفتن تو عالم وقتی همه موجودات رو تقسیم بخواید طبقه بندی کنید، موجودات عالم تقسیم میشن در یک تقسیم به جوهر و عرض، عرضش هم در یک تقسیم تقسیم میشه به نفسی و نسبی. هفت تا نسبیه، دو تا نفسیه. تو این نفسی ها یکیش کمه، یکیش کیفه. خود کیف تقسیم میشه به چهار قسم: کیف محسوس، کیف محسوس به کم، کیف استعدادی و کیف نفسانی. حالا ببینید چند درصد موجودات عالم محسوسن؟ همه اون جوهرها به انواع مختلفشون محسوس نیست. همه کمها غیر محسوسن. همه اعراض نسبی غیر محسوسن. همه کیفهای غیر کیف محسوس هم غیر محسوسن. فقط همین کیف محسوسه که محسوس. اینا به دلیل اینکه این مسائل رو بهش توجه نکردم، فکرن هر چیزی محسوسه از جمله علیه. خب گفتن خب ما میبینیم بنا خونه رو میسازه، پس بنا علتشه. ما میبینیم خیاط لباس رو میدوزه، پس خیاط علتشه. در حالی که علیت دیدنی اصلا نیست. پس سر فی هازا فی عدم الفرق توهم ان العلیه من الامور المحسوسه بینما الحس لا یدرکو الا الموافا. بعد استشهاد کردن به مرحوم جناب استاد حضرت آیت الله جوادی دامظله به فرمایش شیخ، که این مسئله در کلمات شیخ آمده. شیخ در فصل اول از مقاله اول الهیات شفا فرموده که العلم بالاسباب، صفحه 15 و 16 چاپ حضرت استاد آیت الله حسن زاده دامظ الله، العلم بالاسباب المطلقه حاصل بعد العلم به اثبات الاسباب للامور ذوات الاسباب. اگه اشیا علت دارن، وقت ما میتونیم برسیم به علت مطلق. فإنما لم نثبت وجود الأسباب للمسببات من الأمور بإثبات أن لوجودها تعلقا بما يتقدم يتقدمها في الوجود لم يلزم عند العقل وجود السبب المطلق وأن هنا سببا ما. خب چرا شما گفتید با عقل باید اثبات کنیم؟ این جواب اشکاله. و اما الحس فلا يؤدي الا الى الموافات. حس اصلا عرضه این رو نداره که علیت رو درک بکنه. حس نمیرسه مگر به همراهی. ولیس اذا توافا شیئان وجب ان يكون احدهما سببا للاخر. چنین نیست که هر وقت دو چیز همراه همن، یکیشون علت دیگری لازم باشه. والاقناع الذي، خب بگی آقا ما که میبینیم، من دستمو حرکت میدم هر قلم حرکت میکنه، خب این علیت رو میفهمم. یه والاقناع الذي یقع للنفس لکثرت ما یورده الحس و تجربه فغیر متأکد. که یه این که شما قانع شدی، این اطمینان بخش نیست، امر اطمینانی نیست. شما بر اساس زن زندگی داره میچرخه. این زن با اون زن نیست، بر اساس زن زندگی داره میشه. آخه این هم بر اساس زن داری عمل میکنه، ولی از نظر عقلی نمیشه با عقل با حس به چیز رسید. بله خب این یه مسئله، مسئله حالا اینو بخونیم، یه عبارت بخونیم طبیعا و سید بله و سیجی و ان نسبت الایجاد الى المؤلف و المرکب مغالطتون. بعدن در بحث علت و معلول میاد که نسبت دادن ایجاد به اون کسی که چیزها رو کنار هم میگذاره و ترکیب میکنه، مثل بنا برای خانه و خیاط برای سو، نسبت ایجاد به اینها مغالطه نشأت من عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرض، ناشی شده از اینکه فرق نذاشته این متکلم بین علت واقعی و علت مجازی و اخذ ما لیس به علتن علتن، اخذت بر اون عدم الفرق نشأت از اینکه گرفته است، یعنی معتقد شده چیزی را که علت نیست علت، چیزی که علت نیست علت گرفته، علت حساب کرده، حساب کرده چیزی را که علت نیست علت، نه که علت نیست، اینا معدن. حالا از اینجا میخواد بفرمایند که خدای متعال والحق المتعال اجل من ان يكون فعله مجرد التعليف والتركيب. یعنی آقا درسته همه تعلیف و ترکیب هایی هم که شما به اون بنا و خیاط و موجودات دیگه نسبت میدی، همین الان گفتیم همون هم کاره، فاعلیتش مال کیه؟ مال خدا. ولی خدا عجل از این که کارش فقط همین باشه. چرا؟ برای اینکه اصل اینا از کجا اومده، اصل این آجرا از کجا اومده، اصل اون خاکی که این آجر ازش ساخته شده، اصل اون کوهی که این سیمان ازش در اومده، اصل اون کوهی که این آهن ازش در اومده، اونو کی آورده؟ اون از کجا اومده؟ یه خدای متعال شأنش ایجاده، مجرد تألیف و ترکیب نیست، بل لهو شأن الایجاد والخلق لا منشه، که اصل اینا رو آورده تو این عالم. یا سبحان الله هو الذی خلق الاشیاء من العدم، از عدم خلق کرد، من ابتدایی والخلق لا منشه او فقل الخلق من العدم. در ادبیات گفتن من یکی از معانیش ابتدا، منتها ابتدا خودش تقسیم میشه به ابتداء مطلق یعنی فقط ابتدا، و نشوع که میگن بهش من نشویه، حالا من نمیدونم درسته یا نه، نشوعیه شاید صحیحه، من نشوئیه اونیست که مدخولش یه امریست که شی از او ساخته میشه. مثل اینکه میگیم مثلا خلق من الماء بشر، این من نشوئیه است، یعنی من ابتداییه خاصه. پس من ابتدایی دو رقم داریم، یکی نشوئیه و یکی هم غیر نشوئیه. نشوئیه اونیست که مدخول آن منشأ پیدایش هست، ولی غیر نشوئیه اونه که مدخل آن منشأ پیدایش نیست. مثل چی؟ یا آقا من از صفر شروع کردم، این از چه؟ همون بنه ابتدایی است. ولی چیه؟ یعنی چی؟ یعنی صفر رو گذاشتم هی بغل هم، هی بغل هم، هی بغل هم، با صفر اومدم چی؟ شدم میلیاردر. اون کسی که شده میلیاردر میگه من از صفر شروع کردم. میگن این من ابتداء مطلقه، نه ابتداء به صورت نشو یا نشو. اونجا هم که میگن خلق الاشیاء من العدم، یعنی هم یعنی خدا از صفر شروع کرد، ور نداشت یه عالم قبلا یه چیزایی داشته، خدای متعال اونا رو اومده روش کار کرده و چی شده؟ شده این عالم. اینطور نبوده، به خاطر اینکه اگه اینطور باشه امام میفرماید که تسلسل لازمه، و لازمش این میشه که بالاخره همیشه خدای متعال این عالم رو خلق کرده از اون مواد اولیه. خب نقل کلام میشه در چی؟ در اون مواد اولیه. خب اونا رو بعد از یه مواد دیگه خلق کرده باشه و اونا هم همینطور از یه مواد دیگه، و لازمش این میشه که هیچ وقت نبوده که خدا باشه و مواد اولیه چیه؟ نباشه، چون اونم بی نهایته، همونطور که خدای متعال بی نهایته. اون وقت امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام میفرمند که اخبرو که ان الله، این البته طولانی روایت ولی حالا من این قسمتش که محل شاهده میخونم، اخبرو که ان الله علی ذکرو کان ولا شیء غیرو. بعد تا میرسه خلق الشیء لا من شیء کان قبله، چند تا فاصله میشه اونها رو کار نداریم، چون سائل میگه فشیء خلقه من شیء او من لا شیء. سائل میپرسه که خدا که چیزا رو خلق کرده از شیء خلق کرده یا از لا شیء؟ حضرت فرمودند خلق الشیء لا من شیء، یعنی هیچ کدوم از اونها که تو میگی نه، نه خلق کرده از شیء، نه خلق کرده از لاشه. چون خلق من الشیء نقیزش خلق من لاشه نیست، و این سائل بیچاره فکر کرده که نقیز خلق من شیء خلق من لاشه، لذا فکر کرده امام رو بین دو طرف نقیز قرار داده. امام بهش میفرمند نه، اینا دو تا نقیض نیست. خلق الشیء لا من شیء ان کان قبله. بعد فرموده ولو خلق الشیء من شیء اذن لم یکن له انقطاع ابدا. اگه بنا بود شیء رو از شیء خلق کنه، خب اون شیء هیچ وقت قطع نمیشد، برای اینکه این شیئی که از او خلق کرده دوباره خودش از یه شیئی دیگه خلق شده که واجب الوجود نیست، دوباره اونم از یه شیئی دیگه خلق شده، این یعنی همون تسلسل شما. ولم یزل الله اذن و معهوشه. اون وقت لازمش اینه که هیچ وقت خدا نبوده مگر اینکه با او یه چیزی بوده. ولیکن کان الله ولا شیء معه، در حالی که اینطوری نیست، خدا بوده و مرحوم میردامادم قبسات برای همین نوشته. اونجا فرموده قول به این که عالم ازلیه الهاده، اونجا فرموده چند جا فرموده که نوعی از شرکه اگر کسی قائل بشه به این که عالم ازلیه، خدا بوده و هیچی نبوده. بله، ما معتقد نیستیم. ما معتقد بلوطه همه فلاسفه تقریبا معتقدن به این فرمایش شما غیر میرداماد. میرداماد حدوث دهری که میفرماید تفسیرش اونی نیست که علامه رضوان الله تعالی علیه در نهایه و بدایه آوردن یا حاجی آوردن. بالاخره پس بنابراین والباری اجل من ان یکون فعله مجرد تعلیف و ترکیب کما زعمو. خدای متعال اجل از این است که فعل او صرف کنار هم گذاشتن و ترکیب کردن باشه، اونطوری که این متکلمین فکر کردن. فکر کردن خدا یه بنا میمونه، خدا مثل یه خیاط میمونه. بل فعله صنع و الابداع و انشاء الوجود و الکون. خدای متعال فعلش همه ایناست. صنع هست یعنی از چیزی چیزی بسازی و یصنع الفلک. اما ابداع هم هست یعنی همون چوبار هم خودش ایجاد میکنه. مثل حضرت نوح نیست که کشتی رو از چوب میسازه، خودش یه چیزی رو میاره بدون اینکه سابقه ای داشته باشه. انشاء الوجوده، انشاء الوجود یعنی خود وجود رو انشاء میکنه به جعل بسیط. البته والکون انشاء الکون هم میکنه، منتها کون طبق اصطلاح فلاسفه یعنی ترکیب، یعنی اینکه یه چیزی و یه چیز دیگه ساخت. میگه ولیس الابداع و الانشاء ترکیبا ولا تعلیفا. ابداع و انشاء که دیگه ترکیب نیست، تعلیف نیست، بل تعییسون نه تأسیسون. تأسیس هم میتونه باشه ولی عبارت آخون تعییسه، یعنی وجود دادنه. هیچ نسخه از نسخه های قدیمی تأسیس نبوده. و اخراج من العدم الى الوجود، بیرون آوردن از عدم به وجود. بعد میفرمان مثال خالقیت خدا مثل مثال حرف زدنه. شما که حرف میزنید تا وقتی حرف میزنید اون حرفه هست. همین که شما سکوت کردید حرفم چیه؟ نه مثل کاتب و مکتوبه. کاتب وقتی داره می نویسه مکتوب هست، وقتی هم نمی نویسه بازم مکتوبش چیه؟ شیخ طوسی 1000 سال قبل چیزی نوشته، خودش رفته ولی نوشتش هست. و من اون مثال کاتب و مکتوب برای متکلم این مثال ها رو می زنه، و الا همه اینا به نظر ما فیلسوف معده. ولی میگه توی متکلم اقلا میخواستی فرق بذاری بین متکلمی که صحبت میکنه و کاتبی که مینویسه. به نظر تو هر دو علته، اما خدا متکلمه به دلیل اینکه فرموده که همه چیز کلمات خداست. ولو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. چرا؟ یه مقدار مماشات با متکلمه، ولی باز هم نه، تو این که حرف ماست. ما میگیم ببین شما یه متکلم میگی شی در حدوث احتیاج داره، یعنی چه؟ یعنی فقط کلام احتیاج داره برای پیدایشش به چی؟ به متکلم. اما همین که پیدا شد دیگه متکلم میخواد باشه میخواد نبود. آخوند میگه ببین اینطوری که نیست. تا متکلم حرف میزنه کلام هست. همین که متکلم نابود شد یا حتی نه حرف نزد زنده است، نابودم نشده ولی حرف نمیزنه، کلام چیه؟ در حالی که شما میگفتی چی؟ گفتی فقط در حدوث احتیاج داره. اگه فقط در حدوث احتیاج داره یعنی یه هایی که کرد یه نفر باید تا ابد این هایش چیه؟ بشه های ها، یعنی های مرتب تکرار بشه، در حالی که نمیده. ول مثال لذا گفتیم اینا مماشات با متکلمه. ول مثال و فی الامرین المذکورین به وجهن، یعنی اگه بخوای یه خورده با متکلم مماشات کنی بله از نظر فیلسوف هیچ کدوماش درست نیست. مثال در این دو امر یعنی بین فاعل به ذات و فاعل بالعرض کلام متکلم و کتابت کاتبه. فإن أحدهما یشبه الإيجاد، کلام تکلم شبیه ایجاده، والآخر اون کتابت کاتب یشبه ترکیب، چون کارش اینه که مرکبا رو از تو دوات جا به جا میکنه میاره میذاره کاغذ، کارش اینه دیگه جا بذاری. فل اجل هازا بطل الاول بالامساک دون الثانی. چرا فانهو چرا بطل الاول بالامساک؟ فانهو اذا سکت المتکلم بطل الکلام، اما و اذا سکن الکاتب لا یبطل المکتوب. فوجود العالم عن البارئ جل مجده کوجود الکلام عن المتکلم. پس همه وجودات عالم از عقلی و نفسی و انیات روحی و جسمی، یعنی همه عالم عقل و نفس و ماده که میشه مثال و بعدم ماده، کلها کلمات الله التي لا تنفر، کلمات خدا که تموم شدنی ندارن. ولو کان بحر الهیول العنصریه، اینجا دارن در حقیقت آیه رو تعویل میکنن، تعویل به معنای بیان باطن، یعنی ظاهرش اینه که ولوکان البحر مدادن لکلمات ربی، یعنی برای نوشتن حرفها، یعنی اگه دریا میشد چی؟ مرکب، و شما میخواستی حرفای خدا رو بنویسید دریا تموم میشد اما حرفای خدا تموم نمیشد، این ظاهرشه. اما خود روایات ما به صورت معتبر دلالت میکنه بر اینکه قرآن فقط ظاهر نداره، باطن هم داره، باطنش هم قابل رسیدنه، برای اینکه یه عواملی داره، عواملش هم درس خوندن و کلاس و مطالعه نیست، اون باید یه کسی باشه به عالم باطن بتونه سر بزنه. و راه، یعنی وظیفه حمله بر صحت هم ایجاب میکنه که مثل ملا صدرا رو بگی چی؟ بگی به اونجا رسیده بوده که این حرف رو میزده، و الا هر آدمی اگه بخواد در بیاد بگه بهش میگن چی؟ میگن بهش این تفسیر برعیه، فقط در مورد کسی که زمینه حمله بر صحت رو داره، یعنی یه کسی که با اون سختی ها روبرو شده که همش ریاضت ها و لطف خدا هست، اون سختی ها برای اینکه آدم ساخته بشه، با اون توسلات ممکنه به اینجا رسیده باشه. همین که احتمالشو دادی وقت میتونی بگی بله این بیان باطن قرآنه به توسط ملا صدرا. ولی یک نکته رو باید فراموش نکنی که باطن فقط برای کسی که به او رسیده حجته و برای غیر او هیچ ارزشی نداره، مگر اینکه مبین کسی باشه که خودش حجت خداست و اون معصوم علیه السلامه. اگه بخواید روایاتی رو که تأویلات رو جمع کرده محور یک پایان نامه قرار بدید جا داره، خیلی زیاده روایاتی که در اونها آیات تفسیر شدن به باطن نه به ظاهر. بالاخره زرمن که حالا میخواید باشه، وقت گذشت، ما مسعدمون تجاوز نکنیم و سلام علیکم.